پاس این استقامت روز چهارم خرداد به نام مردم غیور دسفول روز مقاومت نامگذاری شده تا همه مردم ایران به داشتن این چنین مردان و زنانی افتخار کنند.
در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت میماند.
دسفول خاک پاک مردان خدایی.
شنوندگان عزیز و گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید. خب شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید، اما مهمترین موضوعات و سرفصل‌هایی که تلاش داریم در برنامه امروز با آنها بپردازیم. تأکیدات رهبر انقلاب درباره برجام در دیدار با دانشجویان، دستاوردهای سفر دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به پاکستان، اعتراف به ضعف صهیونیست‌ها در برابر قدرت حزب الله لبنان و موضوعات دیگه‌ای که تلاش داریم در طول برنامه به اون بپردازیم. اما برنامه رو با مروری بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان آغاز می‌کنیم. استعفای ترزا می از نخست وزیری انگلیس در پی ناکامیش در به سر انجام رساندن برگزیت واکنش‌های مختلفی را به ویژه در میان رهبران اروپا در پی داشته است. روزنامه انگلیسی اکسپرس گزارش کرد رهبران اتحادیه اروپا قرار است چند روز دیگر در پی استعفای ترزا می از نخست وزیری انگلیس یک نشست اضطراری برگزار کنند. رهبران این اتحادیه در پاسخ به اعلام استعفای ترزا می درباره گام‌های بعدی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بحث خواهند پرداخت. خب ساعت 12:03 است. تو موضوعی که اشاره کردم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، بحث تاکیدات رهبر انقلاب درباره برجام در دیدار با دانشجویانه که خب جزء دیدارهای بسیار صمیمی رهبر انقلاب در طول سالی که در واقع اون جلسه افطاری و دیداری که با دانشجویانه، مسائل بسیار خودمانی مطرح میشه. رهبر انقلاب هم پدرانه به مباحثی که دانشجویان در واقع مطرح میکنن گوش میکنن و پاسخهایی میدن که خب برای دانشجوها هم جذابه. و حالا میخواییم به اون بخش از صحبت رهبر انقلاب که مربوط برجام بوده پردازیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر زهروند گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما با آرزوی قبولی طاعات برای جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
جناب آقای زهروند، از اینجا آغاز کنیم که رهبری همیشه حتی قبل این ماجرای برجام اینا بحث مذاکره با امریکا که میشد یه کلید واژه داشتن که از گرگ تیزندان با مذاکره نمیشه تومه رو گرفت. این کلیدواژه رهبری بود. در موقعی هم که برجام شروع شد رهبری تأکید مؤکد داشتن که آقایان آمدند و گفتن که بریم مذاکره. من گفتم برید ولی بهشون گفتم که مراقب بدعهدی باشید چه اتفاقاتی قراره بیفته. این از قبل مذاکرات بود، در طول مذاکرات هم رهبری تأکید کردم. ماجرای خروج امریکا هم که از برجام در واقع رخ داد، باز رهبری در مورد برجام اروپایی هم این هشدار رو داد تا ضمانت عینی بگیرید، جوری نشه که وقت کشی کنن. تا این صحبتی که اخیراً در جمع دانشجویان داشتن که دیگه خب خیلی عیان و خیلی واضح به تبیین مواضع پرداختن. تحلیل از اتالی به عنوان دیپلمات با سابقه کشورمون از بیانات رهبری در جمع دانشجوها در حوزه برجام چی الان؟
دیدار هر ساله که حضرت آدم یکی از شاید بگم دیدارهای ویژه برای ایشون، چون که من از فهوای فرمایشات ایشون دریافت هم باره کردم، هم دیدار با دانشجویان هست، چون ایشون تاکید و تمرکزشون هم عمدتاً به نسل جوان و به خاطر اون روحیاتی که دارن و به خاطر شجاعتی که در کار هست، صفایی که دارن و تحولی که در کار دارن و تلاشی که میتونن در این عرصه داشته باشن و روحیه آرمانگرایی، موجب میشه که این گروه در واقع در مد نظر ایشون قرار داشته باشن. خب خیلی بدون پرده و شفاف هم دانشجوها نظراتشون رو مطرح میکنن، هم ایشون هم اون چی که مجلس اجازه میده مطرح میکنن.
در حوزه برجام، چون من کار گفتمانی رو در واقع گفتگوی رهبری میکنم، کمترین میزان صحبت‌های رهبری در مورد برجام در جمع دانشجوها بوده. یعنی شما از 6000 کلمه که رهبری در هر سخنرانی معمولا استفاده میکنن، کمترین میزان در حوزه برجام در جمع دانشجوها بوده. این بار عجیب بود که رهبری به حوزه برجام پرداخت. حالا از نظر من که کار گفتمانی رو در واقع بنده رهبری انجام میدم، واسه من خودم خیلی عجیب بود، چون تو دیدارهای قبلی مسئله برجام به صورت گسترده اینجوری در جمع جوانان مطرح نمی‌کردن، حالا اون سیاست گذاری که رهبری داره، اما اینجا خیلی عیان و خیلی شفاف این موضوع رو مطرح کردن.
من فکر می‌کنم دلیلش این بود که این شفافیت باعث اینکه فرجام برجام دیگه کامل روشن شد، چون همواره به حال اون بخشی که کار برجام رو جلو بردن و می‌برن و طیفی که به هر حال حامی این روند بودن، همواره دنبال این بودن که اگر مسئله پیش اومد بگن آقا مثلا ما داشتیم به نتیجه میرسیدیم، این موزه گیری مثلا کار ما رو خراب کرد.
چی که این حرف رو بزنه، داخل یا خارج از این؟
در داخل. من بحثم چون دانشجوها مخاطبشون داخلی بود دیگه.
بله بله.
بنابراین برای اینکه هیچ گونه، چون حضرت آقا همواره اشاره فرمودن که من در جزئیات هیچ وقت مداخله نکردم و نمی‌کنم. در اجرا کاری نه. من اون چیزی که ضرورت هست در واقع در حوزه خطوط کلی و سیاقی که باید طی بشه نظرات رو عنوان می‌کنم. به همین خاطر هستش که امروز دیگه فرجام برجام کاملا روشنه. و بنابراین یه نکته است. نکته دوم که برخی ها باز تلاش داشتن همواره به این که حالا در این اتفاقی که افتاده بازم بخشی از هزینه کار رو بخوام متوجه شخص حضرت آقا و دیگران بکنن.
آخه موقعی که برجام هم داشتن کاراشو میکردن، هم باز اون موقع من فعالیت رسانه‌ای تو این رسانه ملی داشتم، دوستان در مجلس و دولت حاضر نبودن مسئولیتشو قبول کنن، میگفتن بره شورای عالی امنیت ملی که امضای رهبری رو بگیرن، که اون نامه هم زدن که خب رهبری اون پاسخو داد، که در دیدار با دانشجو هم ارجاع دادن به نامه‌ای که نوشته بودن، گفتن آقا نامه‌ای که به من زدن ریاست جمهوری، من این پاسخو دادم بهشون. میخوام بگم اونجا هم می‌خواستن مسئولیت برجامو مستقیم متوجه رهبری بکنن. درسته؟
بله بله دقیقاً همینه هست. ببینید یه بحثی رو مطرح می‌کنم، میگن که این برجام تصمیم نظام بود. اتفاقا دانشجو سوال کردن، گفتن این مفهوم تصمیم نظام، این واژه نظام از نظر ما جای تردید وجود داره، چه تعریفی از نظام هست؟ ببینید وقتی نظام رو اگه به عنوان ساختار ما در نظر بگیریم که ساختار میشه سه قوه، بنابراین اینجا این، اما اگه نظام رو ما به عنوان امام و امت، امام و ملت بگیریم و نظام یک بار در واقع روی کردی و یک بار جهتگیری کلی رو داشته باشه، چون ساختارا که خب همیشه بودن، رژیم قبل هم همین ساختارا بودن، آینده هم همیشه هستن، اینا در همه دولت ها هستن.
اصلا تفکیک قوا در دنیا وجود داره
اصلا. نه اصلا یه بحث دیگری است. این وقتی شما تو دنیا داری صحبت میکنی میگی نظام سیاسی، در واقع اون چیزی که متمایز کننده این کشور با کشور دیگه است اون جهتگیری های کلی است که در واقع اون مانیفیست و اون میثاق ملی در قانون اساسی خودشون نشون میده. دولت ها که کارگزارن، ساختارن، میان تغییر میکنن. دیروز پری روز خانم ترزا می استفاده، خب جا به جا میشه. اون مشکل نیست، جهتگیری کلی رو شکل میده نظام سیاسی رو که کجا میخوان برن. و اینجا وقتی که آقا به عنوان امام جامعه و به عنوان سخنگو و مطالبه‌گر ملت وقتی عنوان میکنه که آقا من به برجام و به این مسیر امیدوار نیستم، این مسیر رو اگر میخواد وارد بشی باید چنین بشود، چنان بشود.
بعد آقا شفاف همیشه در طول سال گذشته حرف زده، اجرا خاصی
هم دیگه
نمیخواد. بله نمیخواست مخفی کنه چنین چیزی.
ولی ایشون مکتوب این رو دادن. ولی باز برای اینکه این به نظر من یه مقدار جفاست. وقتی که میخورن به بنبست، علاوه بر خطوط قرمز رو رعایت نکردن، علاوه بر همه اون چیزایی که در چندین بند اومده که 1, 2, 3, 4 این کار انجام بشه، اگه این کار رو انجام میدادن و بعد به نتیجه نمیرسیدن و به این فرجام در میومد، میتونستن بگن آقا ببینید ما به حرفای حضرت آقا عمل کردیم، خوردیم به بنبست، برای مسئولیت کارم یه بخشش با ایشونه. اما وقتی که شما اومدی صریحا هم میگی ما نتونستیم خطوط قرمز رعایت کنیم، چرا نتونستیم رعایت بکنیم؟ چون من خودم تو تیم مذاکره قبلی بودم و همه خطوط رعایت کردیم. بنابراین مسئولیت امروز متوجه کسی است که خطوط رد شده و فرجامی به این صورت در اومده. ولی خب اگر نظام مفهومشون این سه قوه و یا مجلس هست، بله دقیقاً تصمیم نظام بود، تصمیم همین دوستان بوده و خودشون هم باید پاسخگو باشن به ملت و به امام جامعه و حضرت آقا. لذا دانشجوها همین رو در واقع میخواستن و حضرت آقا هم به همین شفافیت و صراحت مسئله رو بیان کردن که سهم عوامل روشن بشه. این عنصر پاسخگویی به اعتقاد من اس و اساس و زیرساخت نظام مردم سالاری دینیه. هر کسی متناسب با اون چیزی انجام ده. اگر موفق بودم که به خودتون مدال دادین، خب بسیار عالی. حالا هم که اگر خورده به بومت بهت بگی آقا ما اشتباه کردیم یا مثلا این گرفتاری رو به وجود آوردیم، مسئولیتش هم میپذیریم. اما نه یه دفعه دیگران رو هم بخواید سهیم بکنید ناجوان مردانه.
آی دکتر، آیه سوال خیلی کوتاه کنم چون فرصت هم نداریم. بحث دیدار آیه ظریف با یک سناتور آمریکایی مطرح شده. شب گذشته سری رسانه‌های مثل CNN و فاکس نیوز به این موضوع پرداختن که ایران تلاش داره در انتخابات 2020 به نفع در واقع دموکرات‌ها تاثیرگذار باشه و این دیدار هم در اون چارچوب در واقع پیش تحلیل کردم. رسانه‌های داخلی هم که خب مثل خبرگزاری‌های اصولگرا هم که خب با مصاحبه با نماینده مختلف مجلس این پرسن که آیه ظریف مجازی کیه چنین در واقع دیداری داشتیم. میخوام تحلیل از اتحادیه هم خیلی کوتاه در این حوزه بشنوم.
ببینید من چون من خودم که اطلاع دقیق ندارم از این موضوع، عنوان میشه گفته میشه، اما وقتی میخوام راجع به یک پدیدار و یه اتفاقی در یه مقطعی ما بخوایم تحلیل بکنیم، میتونیم نگاه کنیم روند گذشته رو. در روند گذشته خب این بوده، من اعتقادم این بوده و هست که برجام محصول توافق با ایالات متحده نبود، محصول توافق با جناحی در ایالات متحده تحت عنوان دموکرات ها بود. و وقوع و بروز و ظهور یک پدیداری به نام ترامپ در این عرصه معادلات رو به هم زد و الان هم اروپاییام همین رو میگن. یعنی اروپاییام توصیه میکنن که شما صبوری کنید و این شرایط رو تحمل کنید، شاید در 2020 تغییراتی به وجود بیاد، تغییرات آمدن دموکرات ها باشه و ما بتوانیم خیلی گذشته برجام 2 و 3 و دنبال بکنیم و شما از این وضعیت فعلی بیرون بیاد. این اگر ما این رو خب بپذیریم و این پیش‌فرض درست به تمام شواهد و قرائن ناظر بر همین هست، بنابراین میشه گفتش که زیادم غیر واقع بینانه و ذهن نیست که این تماس و این صحبت اتفاق افتاده باشه.
سپاسگزارم جناب زهره‌مند گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر ابوالفضل زهره‌مند، دیپلمات با سابقه کشورمون، در حوزه بیانات رهبری درباره برجام در دیدار با دانشجویان. در بحث هم قسمتی اشاره شد به دیدار آقای ظریف با یک سناتور آمریکایی، دوستان در وزارت خارجه و آقای ظریف اگه علاقه‌مند بودن پاسخی بدن، توضیحی بدن که مردم بیشتر بدونن، رادیو گفتگو آماده است که این فرصت رو در اختیارشون قرار بده تا بلاواسطه با مردم صحبت کنن و شرح واقعا اون چیزی که رخ داده رو بگن تا مردم بیشتر آگاه باشن. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. علی وقفچی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت نگاه اقتصادی در کاشت محصولات کشاورزی را اولویت اصلی تأمین غذای مردم می دانیم. وی افزود گندم استثناست و به هر قیمتی در این محصول استراتژیک باید به خودکفایی دست یابیم. علی وقفچی در برنامه حجره رادیو گفتگو تأمین پروتئین، انرژی، چربی، سبزیجات و غلات را تعریفی از امنیت غذایی دانست و افزود تا زمانی که مسئله آب، خاک و حتی نور خورشید و دما توجه نکنیم و رویکردی اقتصادی نداشته باشیم مطمئناً متضرر می شویم. خب ساعت 12:15 است. قصدشون در برنامه امروز به موضوع موانع در اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی و نبود شفافیت بپردازیم. از مجلس جناب دکتر پورمختار عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همراهمون هستن، اما دوستان در سازمان خصوص سازی از صبح هرچه تلاش کردیم تا به این لحظه مدعی هستن که علاقمند نیستن در این حوزه در واقع توضیح رسانه‌ای بدن. حالا اگر صدای ما رو میشنون علاقمند باشن، دانستن حق مردمه و یک مسئول باید پاسخگو باشه. امیدواریم که حالا تا مصاحبهمون در وسطش برسه تماس بگیرن، اعلام آمادگی کنن و پاسخگو باشن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر پورمختار گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب والی، جناب استاد آقای عزیز و همه شنوندگان خوب و گرامی عرض سلام دارم. ان شاءالله تا قبول بشه.
ان شاءالله. جناب دکتر پورمختار، بحث حالا پرداختن ما به این سیاست‌های اصل 44 و عدم شفافیت در دو حوزه است. یکی این که در سال‌های گذشته خصوصی سازی‌هایی صورت گرفت که افراد فاقد صلاحیت بودند و بعد منجر به تعطیل شدن واحدهای صنفی و تولیدی شد، حتی مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کرد، یعنی کارگری که حقوقش رو نگرفته بود و هزار مشکل دیگه که شما بیشتر از من در جریان هستین. حالا در آستانه قرار داریم که رئیس جمهور هم تاکید داره برای اینکه مثلا شرکت‌های بزرگی مثل شستا که قول‌های اقتصادی هستن اینها رو میخوان واگذار بکنن در یه فرصت بسیار کوتاهی که رقمشون هم رقم قابل توجهیه و ما میخوایم واکاوی کنیم که موانع چی بوده، اشتباهات قبلی چی بوده که در این دوره تکرار نشه. اما متأسفانه دوستان از خصوصی سازی حاضر نیستن پاسخگو باشن. حالا میخوام از شما این سوالو بکنم که مهمترین مشکلات به نظر شما اجرا کردن اصل 44 قانون اساسی در دوره قبلی چی بوده که در دوره آینده که میگم دولت خیلی تاکید داره شرکت‌های سوده شستا رو خصوصی سازی کنه به اون در واقع مشکلات دوباره دوچار نشیم؟
بله خواهش کنم. حالا من بر اساس بررسی های مفصلی که حالا در مجلس انجام دادیم و گزارشات مختلفی گرفتیم، اون چیزی که حالا به عنوان سرخط این ایراد و اشکال هست رو میشه گفت انحراف از اون اهداف اصلی اصل 44 و قانون ناظر بر این و همچنین سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این حوزه است. بدین مفهوم که مقرر بود دولت در یک حالا بازه زمانی مشخص و ترجیحاً هر چه زودتر از بنگاهداری خارج بشه و اعتماد بکنه به بخش خصوصی و واگذار بکنه بنگاه‌های اقتصادی خودش رو به بخش خصوصی تا ما هم دولت رو ثبات بکنیم و هم مشکلات مدیریت دولتی و شرکت ها رو برطرف بکنیم و در مقابل بخش خصوصی واقعا بیان پای کار فعال بشن و اونها از این توانمندی که ما اعتقاد داریم با حضورشون میتونه چرخه اقتصاد رو بهتر از بالاخره دولت اداره بکنند اونها فعال بشن. ولی متاسفانه به دلایل مختلف این موضوع محقق نشده و به طور کلی اعتقاد داریم که انحراف حاصل شد از این هدف اصولی و اساسی بسیار مهم. برای مبنا شاهد واگذاری های نادرست، قیمت گذاری های نامطلوب، واگذاری به اشخاصی از قبل تعیین شده که بالاخره به نوعی مدیریت بشه که این اشخاص بتوانند بیان و خریداری بکنند. بعد متعاقب اون تعطیلی عمده این واحدهای واگذار شده متاسفانه،
یعنی واحد فروخته شده، فرد خریده به صورت قسطی و بالا با اون شرایط، حالا تعطیلش کرده،
تعطیلش کرده، اقساطش رو پرداخت نکرده. اون چیزی که هدف بوده این استش که این واحد تولیدی یا اون بنگاه اقتصادی بالاخره در شرایط نیمه رکودی که ناشی از مدیریت دولتی است و طبیعت مدیریت های دولتی این هست، خارج بشه و تبدیل بشه فعال اقتصادی، یعنی تولیدش رو ادامه بده، تقویتش بکنه، گسترش پیدا بکنه، تعداد بیشتری شغل ایجاد بکنه. این حمایت هایی که قانونگذار از این خریدار داره میکنه رو همین مبناست. اولا تو ارزش گذاری ها ما بالاخره دادیم به یک کمیته که بشینه بررسی بکنن. حالا به ظاهر بعد از سه بار عرضم خدمت شما مزایده، خب پیدام نمیشه کسی، بعد یه توافقی بر اساس قیمتی که میره مبنیان بر اساس نظر خود خریدار، میخوام اینو عرض بکنم،
با شرایط خود خریدار، چون من چند تا پرونده رو نگاه میکنم، شرایط هم خریدار نوع پرداختش هم
این بله، نوع تحویل پرداختش، حتی قیمتش، بعد بدون توجه به این بالاخره ارزش واقعی این بنگاه ها خب داده شده، اون هم به صورت اقساط بلند مدت، و نوعا هم میخوام عرض بکنم که اینو پرداخت نکردن اقساطشون رو، با همون مبالغ اولیه دادن، بعد دیگه رفتن به سمت سوی انحرافی دیگه. این وسط نظارت بسیار ضعیف بوده از سوی دستگاه نظارتی، مخصوصا خود سازمان خصوص سازی که اون وظیفه داره حداقل تا 5 سال بر اساس قانون مکلف هست حفظ بکنه، به هیچ وجه کسی رو نباید اخراج بکنه و تقویت بکنه اون واحد بالاخره اقتصادی یا اون واحد تولیدی رو. رو همین مبنا واقعا انحراف از این وضعیت و شرایط باعث شده که به شدت ناکارآمد بشه.
پس چرا دولت های دکتر انقدر اصرار داره که تو این فرصت کوتاه باقی مونده دولت خیلی از شرکت های بزرگ و خصوص سازی کنه، مثل مجموعه شصتا که خب واقعا قولیه واسه خوش از نظر اقتصادی؟
واقعش ما نسبت به این امر، حالا گرچه ظاهرش ظاهر خوبیه، ولی در اصل موضوع به شدت تردید داریم و مشکوک هستیم که بر چه مبنایی بخواد خیلی سریع و به هر قیمتی شده اینها رو واگذار بکنن. خب اینها الان فعال هستن، بالاخره درآمد دارن، حالا شستا به نهی و سایر بخشایی که حالا باز اطلاع داریم که وابسته به صندوق بازنشسته کشوری هست، وابسته به بانک ها هستن، حالا بسیار از اینها بالاخره درآمد دارن و اینکه عجله بخواد بشه در واگذاری و بعد تهش معلوم بشه که به یه اشخاص خاصی واگذار شده، خب این بوی یک بالاخره تبانی و فساد ما داریم از این میشنویم. و طبیعتاً بایستی اگر آقای رئیس جمهور خودش واقعا اعتقاد داره به خصوص سازی، به این روند خصوص سازی اعتماد نکنه. این روند روند بسیار نامطلوب هست و ما رو واقعا به ناکجا آباد برده تا حالا و خواهد هم برد.
دیگه در حوزه خصوص سازی که رئیس جمهور اختیاراتش کافیه دیگه، نمیتونه بهونه بیاره من اختیار ندارم.
نه خیر، بالاخره اونجا زیر نظر وزارت اقتصادی است که وزیرش زیر نظر رئیس جمهور داره کار میکنه، ولذا میتونه به طور مستقیم دخالت کنه، خودش اصلا مسئولیت کار رو بر عهده بگیره، دقیقاً در جریان قرار بگیره و مدیریت بکنه که اینجا بالاخره همین مشکلاتی که در گذشته داشتیم رو ما شاهد نباشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی
دارم. باشه جناب صادقی، خدا نگهدار شما استاد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر پورمختار، عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با موضوع موانع در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و نبود شفافیت. از صبح دوستان ما در هماهنگی دارن تلاش میکنن با خصوصی‌سازی ارتباط بگیرن، حالا نمیخوان پاسخگو باشن و میگن که در واقع در این حوزه نمیخوان صحبت کنن. امیدواریم با سخنگو شدن آقای ربیعی بخشنامه کنه یه کاری بکنه که حالا با این اومدنش شاید مثلا دولتی ها بیشتر پاسخگو باشن. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و برنامه رو ادامه بدیم. ساعت 12:24 دقیقه است. میخوایم یه گفتگوی انجام بدیم با موضوع اظهارات رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان از پشت پرده گرانی که یه جورایی توپ انداختن تو زمین در واقع دولتیان. میخوایم در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی برقرار شده با جناب شهباز حسن‌پور بیگلری، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای حسن‌پور گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض احترام دارم به معذر حضرت عالی و همه عوامل پشت پرده مجموعه همکاران عزیز و خوب و نجیب شما. عرض تشکر و سپاس این ایام
جناب آقای حسن‌پور گرانقدر. آقای تابش
فرمودید توپ تو زمین دولت انداختن، توپ رو تو زمین دولت ننداختن، این واقعیتیه.
آ یعنی تو قصه خرمشکر اینا که گفتن، یعنی واقعا تو انبارای دولت بوده؟ چجوری بوده؟
نمیخوام بگم تو انبارای دولت بوده، میخوام بگم که دولت میواسه مدیریت میکرده، دولت میواسه برنامه‌ریزی میکرده، دولت از قبل باید وضعیت بازارشو پیش بینی کنه. این نیست که الان دست و دست بزنیم فردا اول مهر کاغذ و دفترچه و قلم گرون بشه بعد بگیم که دولت مقصر نیست.
آخه دولت ادعا داره که مثلا در زمین شکر یا کاغذ میگه من دلار رو دادم این تبدیل نشه به جنس بیاد داخل کشور.
خب چرا به نظرت نکرده؟
از اون دلار جهانگیری
اهلش داده شده؟ چرا به افرادی که اهلیت دارن داده نشده؟ چرا رانت فقط در اختیار 4 نفره؟ چرا برای هر استان یک موقعی مشخص نکردن؟ چرا برای هر استان از قبل نمیشه تکمیل باشه به امروز پاسخگو باشن؟ این یه واقعیت انکارناپذیریه در کشور و ما باید بپذیریم که ماها پاسخگو باشیم. حتی به مجلس هم باید پاسخ
خود دولت به ما رسانه‌ای که پاسخگو نیست، هرچی تماس میگیریم که صحبت نمیکنه. شما خودتون پرسیدید این موضوع رو.
مرتب دولت رو دعوت میکنیم در مجلس، در جلسات غیرعلنی، در کمیسیون ها، در فراکسیون ها. اونا هم به ما قول دادن که بتونه انشاءالله وضعیت تسلط بیشتری بده.
خب مثلا تو ماجرای شکر میگن ما دو برابر سالهای گذشته شکر وارد کردیم، ما نمیدونیم چرا تو بازار نیست. تو گوشت میری همینا میگن، تو مرغ میری همینا.
به خاطر اینکه توزیع معیوبه، به خاطر اینکه مجلس اعلام کردیم اینا بیان یا کالا برگ الکترونیکی تامین بکنن یا وضعیت توزیع رو کنترل بیشتری داشته باشن. بله دوستان دولت میگن به ما همین میگن، ولی ما قانع نمیشیم از این توضیحات دولت و قطعا رسانه ملی قطعا افکار عمومی هم قانع نمیشه. اما اگر جایی دوستان بخواهن میتوانن برای بحث لاستیک برقه برنورزی کردن، مشکل لاستیک تا حدودی حل کردن.
قیمت های پایین نیومد به اون صورت و قیمت لاستیک ماشین منظورتون دیگه؟
نه بحث ماشین جدای، بحث لاستیک خودرو رو برای خودروهای سنگین تا حدودی توانستن به دست مصرف کننده واقعی برسونن.
بله بله، بحث خدمات حمل و نقل سنگی. فقط آقای حسن‌پور گرانقدر من سوال دیگه کنم. حالا اینکه دولت میگه من دلار جهانگیری دادم و اومده و من حالا نظارتم نتونستم بکنم، این دولتش قبول داره
نظارت نتونستم بکنه؟ قابل قبولش.
خب اینو باید چه کار که بعد
وظیفه دولت دستگاه نظارتی نتونسته لیست رو بذاره در اختیار قوه قضاییه؟
آ یعنی اون کار از نظر قانونی میتونه این لیست رو در اختیار قوه قضاییه؟ خب چرا این کارو نمیکنه دولت؟
بس قانون شفاف سازی رو که حضرت عالی استاد هستی و بهتر از من مستحضر هستید سالهاست تصویب کردیم. بعد بر اساس قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز سال 1392 ماده 5 و 6 و 13 موظف و مکلف کردیم دولت را از لحظه کالایی که خریداری میشه در هر کجا از مبدا تا مقصد تا دست مصرف کننده باید سامانه بتونه رسد کنه.
خب من سوال کنم، مثلا فردی که موقع اون دلار جهانگیری توی وزارت صنعت معدن تجارت بود، بعدش رأی داده شد با همین رأی مجلس هم وزیر کار شد، خب اگه مجلس میخواست بیارش پای پاسخگویی همون موقع از همون وزیر وقت میپرسید؟ قبول داری داری دکتر؟
بعد اون خواهی میکنم یه لحظه متوجه فرماش
مانم. آه گفتم همزمان داشتی. سوالم اینه که میگم مثلا تو اون دلارای جهانگیری که داده شد
از... تو مقطع یه تصمیم گرفته شد، بلافاصله مجلس اون تصمیم رو لغو کرد، اون جلسه سران تشکیل شد و در بحث جلسه سران قرار شد کالا فقط به کالای اساسی و مایحتاج عمومی مردم داده بشه و کنترل شده هم باشه. بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد، کلا تیم اقتصادی دولت باید پاسخگو باشه. خوشبختانه اقدامات خوبی